الرحمن الرحیم. حضور نازنین امام صادق، ما گذروندیم بحث رو به این که دین لازمه، بعد حفظ دین لازمه، چون در واقع سخت دینداری کار سختی خواهد بود. حالا باید ببینیم این حقیقت دینی که به واسطش دینداری لازم است چیه. یه نکته بسیار مهم اینجا وجود داره و اون این که انشاءالله از یک جایی شروع بشه این بحث، مردم متوجه بشن حقیقت دین چیه. من گاهی بیشتر و مثلا طرف میگه که من هر جوری بخوام با خدا نیایش میکنم، نیازی به نماز خوندن نیست. من نمیدونم این آموزه غلط از کجا پیش آمده که تصور این است که نماز خواندن صحبت کردن با خداست. لذا طرف میگه که خب پس هر جوری من خواستم با خدا صحبت میکنم، لزومی نداره.
ایش ترتیب و آدابی مجو.
غالبنم اینا حرف تصوفه. حالا این دستش میخوره یک در واقع تعاند و تقابلی با عرب. تصورشون اینه که مثلا فرض فهمید که دین اسلام که واسطه وجود ناظر پیامبر عظیم و شأن اسلام آمده، اینها چون عرب هستن و ما عجم هستیم، تقابل عرب و عجم اصلا اینها اول بحثای شیطانی است.
این حرفا شما میشنوید؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. تو فضای مجازی هم نه، من الحمدلله وقت ندارم.
برخورد دارید؟
اصلا آره، راحت با کسانی که خیلی متاسفم برای اینجور تفکرها که هنوز فکر میکنن بحث بندگی بحث در واقع قومیته، اینکه من باید بنده خدا باشم رو فراموش کردن. سر دسته این افراد هم که هر جوری خواستم با تو، در واقع این شیطانه سر دسته. اینم خودم نمیگم، امام صادق علیه السلام بفرمایم. وجود ناظرین امام صادق علیه السلام بفرمایم به اینکه در یک حدیث بسیار گرانبها، اول من قاس ابلیس، اولین کسی که مقایسه کرد و قیاس کرد در دین ابلیس. و استکبر و ابا کرد از بندگی خدا، و استکبار و سرزدن از بندگی و فرمان خدا و نافرمانی حضرت حق، هو اول معصیت، اولین گناهی بود که عصی الله بها، خدا به واسطه اون نافرمانی شد. قال فقال ابلیس یا رب، از صادق فرمود به این که وقتی امر سجده آمد، خداوند به ابلیس به خداوند عرض کرد فقال ابلیس یا رب. ببینید مشکل ابلیس در ربوبیت حضرت حق نیست، حضرت حق رو به ربوبیت قبول داره، درست شو؟ در عبودیت، اون در توحید بندگی مشکل پیدا کرد، ولی در ربوبیت میگه رب، تو پروردگار من، و رب مهمترین اسم از اسماء الهی است. بعد به حضرت حق با واژه رب میگد به این که اعفونی من از سجود، منو از سجده لآدم معاف کن. اعفونی من از سجود لآدم، منو معاف کن، ولی در مقابل و انا اعبدو که عبادتن لم یعبد که، ها تو رو در مقابلش یه جوری میپرستم که نپرستیده باشد تو را، ملک مقرب جبرئیل ولا نبی مرسل و پرستادگان الهی. تو این عمل نخواه، من خودم مثلا یک کار خوشگلی میکنم که انبیا مات بمونن. فقال الله، حضرت حق فرمودن که لا حاجت لی الى عبادته، من هیچ احتیاجی بندگی تو ندارم. اینجا یه نکته بزن، یه نقطه بزن تو بعد من ادامش بدم. در یه حدیث قدسی خیلی عالیه، خداوند بندگانش بفرماید به این که بندگان من، اگر همه تو مثل خاتم الانبیا منو بپرستید به اندازه جناح بعوزه یعنی بال مگس، به عزت و سلطنت من اضافه نمیشه، و اگر همه تونم مثل اشقل اشقیا منو نافرمانی بکنید، من الاولین ولا آخرین، به اندازه جناح بعوزه، از عزت و سلطنت من کم
نمیشه.
این تفسیرش همینه که لا حاجت الی عبادت، تو که یه نفری، من اولین و آخرین و بندگی تو احتیاجی ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد، من اراده کردم پرستیده بشم از اون راهی که میخوام، لا من حيث تريد، نه از اون راهی که تو میخواهی. فابانی است شده به لجاجت خودش باقی ماند و سجده نکرد. نکته‌ای که در حدیث شریف وجود دارد، آقا دین من درآوردی نیست که من میگم آقا من با خدا هر جوری دلم بخواد صحبت بکنم، با خدا هر جوری دلت بخواد صحبت بکن، ولی با خدا رو بپرستی. پرستش خدا به هر شکلی که تو میخواهی حاصل نمیشود. این حرف ابلیسه، زیادم تو جامعه میشنویم. آقا من نماز نمیخونم، من حجاب رعایت نمیکنم، ولی خب دروغ نمیگم، دلم پاکه. خب دروغ نگو، دروغ نگفتن وظیفت، نماز خوندن هم وظیفته، هیچ ما در واقع ربطی به هم نداره. تو باید این کار رو انجام بدی، اون کار رو هم باید انجام بدی،
جایگزینه هم نیستن
اصلا و ابدا. این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که گریبان جامعه ما رو گرفته. ما در روز مبعث که این حرف رو زدیم یادمون رفت این نتیکه رو بگیم، حالا چون جاش شد بیان میکنیم. ما در روز مبعث، اگه بینندگان عزیز محترم یادشون بوده باشه، من عرض کردم اخلاق گم شده امت. اونجا این جمله رو بیان کردم که جامعه ما نمیدونه اخلاق از امور شایسته است یا از امور بایسته. یعنی خوبی که اخلاق داشته باشیم، یعنی که باید اخلاق داشته باشیم. آقا اخلاق یکی از ارکان دینه، یکی از اجزاء دینه. یعنی ما چیزی نداریم که یک عملی باشد بی اخلاقی باشه ولی بی دینی نباشه. هر عمل غیر اخلاقی قطعا غیر دینی است، هر عمل بی اخلاقی قطعا بی دینی است. در واقع ابایی هم ما از بیان این مطلب داریم. ما تو جامعه به این سمت و سو رفته که رفتارهای اخلاقی رو جدای از رفتارهای دینی کرده. نتیجه این شده که میگه آقا دین به درد نمیخوره، اخلاق به درد میخوره. و من دروغ نمیگم، اخلاق اما نماز نمیخونم، دین نه خیلی آجون، اخلاق هم جزء دینه و مجموعه تعالیم و معارف وحیانی حضرت حق به سوی خاتم الانبیا، بخشیش در حوزه اعتقادات است که میشه اصول دین، بخشی در حوزه عمله که میشه ایدئولوژی ما. عمل ما بخشیش مناسک است که پرستشه، بخشیش تعامل با اجتماع است که اخلاقه. برابر این نکته رو دقت بفرمایید که ما چیزی نداریم که هر جوری دلمون میخواد خدا رو بپرستیم. به این معنا وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام اشاره فرمودن طبق این در واقع نکته که الا اخبرکم بما لا یقبل الله عز و جل من العباد عملا الا به، میخواید شما را خبر بدم، آیا شما را خبر ندهم با آنچه خدای عز و جل هیچ عملی را مگر در سایه آن نمیپذیرد، مگر در سایه آن نمیپذیرد. یعنی اگر اون زیر بنا درست نشده باشه، هر چقدر که انفاق بکنی نمیپذیره، هر چقدر هم که در واقع با خدا نیایش کنی نمیپذیره. ما اینو باید یاد بگیریم، بندگی راهی است برای به کمال رسیدن من و این طبق نقشه است که خدا صادر کرده است، نه طبق عقلانیت من. من به واسطه عقل و اختیارم میتوانم نقشه انبیا رو در اختیار بگیرم و به کمال خودم برسم و محال است که کسی بتواند به واسطه عقل خودش به کمال لایق و شایستی که حضرت حق اراده کرده است برسم. وجود ناظرین حضرت صادق فرمودن به این که من خبر بدم به شما از اون گوهری که هیچ عملی پذیرفته نمی شود مگر در سایه آن گوهر. گفتن ابابسی در واقع راوی حدیثه، میگه عرض کردم بله ابن رسول الله. حضرت فرمودن اون چیزی رو که خدا هر عملی رو در سایه اش میپذیرد این حقیقته. شهادت و ان لا اله الا الله، مسئله توحید، و ان محمدن عبده و رسوله، عبد بودن، بنده بودن و رسالت حضرت ختمی مرتبت، و الاقرار به ما امر الله، و اقرار کردن به اون که خدا دستور داده، یعنی رهاورد فرمایشات انبیا، خاصه وجود ناظر حضرت ختمی مرتبت نمی بوده باشد الا وحی، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همه اش وحی است، چون که در قرآن است، چون که در سینه مبارک است و از زبان مبارک خارج می شود. ول ولایت لنا، سرپرستی ما، ول براءه من اعدائنا، یعنی الائم خاصه، براءت جستن، بیزاری جستن از دشمنان ما، و تسلیم لهم، تسلیم ائمه سلام الله اجمعین بودن، ول ورع ول اجتهاد و طمأنینه، ورع یعنی احتیاط عقلی کردن، جوری زندگی کردن که حتما با صحنه گناه مواجه نشویم تا بخواهیم گناه را ترک کنیم، یعنی یک قدم جلوتر، یه جوری زندگی کن که اصلا با حرام مواجه نشی، نه این که با حرام مواجه بشی بعد بخوای ترکش کنی دو تا چهار تا بکنی. اینو بهش میگم ورع.
خب این رسیدن به این نقطه خیلی سخته،
بسیار سخته، به همین دلیل میگم جناب آقای سرجود، دینداری کار سختیه. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام وقتی بهش و پیغمبر خبر میدن که در ماه مبارک رمضان فرق حضرت عالی به خون معاصن حضرت عالی به خون فرقتون آغشته میشه، اولین سوالی که میکنه به سلامت دینی، اون موقعی که دارم از دار دنیا میرم، من علی ابن ابی طالب، منی که دومین نفر جهان خلقت هستم، منی که قرار در قیامت از همه شفاعت بکنم، منی که گره گشا هستم، منی که همه هستی به توفید وجود من هست، من دارم سوال میکنم از شما که نفر اول هستید، اب سلامت دینی، من اون موقع دینم سالمه؟ یعنی آقا دینداری کار سختیه، اگر نبود که دیگه امیر یه همچین سوالی نمیکرد.
حضرت برای ماها نپرسیده این سوال؟
نه، برای خودش سآل. چرا ما احساس میکنیم؟ ما تا خوب در یه فضای دیگه هستش، دینداری او با ما قابل قیاس است. ولی اجتهاد یعنی تلاش کردن در مسیر حضرت حق بودن، طمأنینه لازمه یقین است، شما به یقین برسید، ولی انتظار للقائم، یعنی نهمین رکن از ارکان دین، اون چیزی که خداوند نمیپذیرد عمل را مگر در سایه آن، انتظار قائم است. بنابراین لازم است که ما در باب انتظار قائم پژوهش بکنیم و به نتیجه برسیم. دو تا نکته رو بیان بکنم. اول، انتظار قائم به فرمایش حضرت امیر علیه السلام اول العباده، نخستین عبادت و بندگی خدا، انتظار الفرج به صبر، منتظر بودن همراه با شکیبایی. فرمایش دوم، قال علی جان علیه السلام افضل العباده انتظار الفرج، نه اینکه اولین عبادت است بلکه برترین عبادت هم هست. سه، باز از وجود نازنین حضرت امیر اسلام سوال کردن ایل اعمال احب الالله، محبوب ترین عمل نزد خداوند چیست؟ قال انتظار الفرج، حضرت فرمود انتظار الفرج. چهارمین حدیث که وجود نازنینش بیان میکنه، افضل جهاد وجود ناظرین عزیز رسول گرامی بیان میکنه، افضل جهاد امتی انتظار الفرج. ما سه نوع جهاد داریم، جهاد با نفس که انسان در مقام تزکیه و تهذیب و سلوک برایت طبق اونش که محمد آل محمد فرمودن، این میشود جهاد اکبر، در معرکه جنگ بودن به دستور پیغمبر یا امام یا نایب خاص هر یک از این دو بزرگوار، این میشه جهاد اصغر. و انتظار فرج میشود جهاد افضل، افضل و جهاد امتی، برترین جهاد امت من انتظار الفرجه. خب ما باید بریم ببینیم اون آقایی رو که باید در واقع منتظرش باشیم کیه، از کدام سلاله است، چی ویژگی‌هایی داره، الان اگر نیست چرا نیست، الان که نیستش هیچ فایده ای نداره یا فوائدی بر وجود نازنینش مترتبه. خب این همون بحثایی میشه که ما داریم انجام میدیم. بنابراین این نکته رو بینندگان عزیز دقت بکنه، آقا دین من در آوردی نیست ولو عمل خوب باشه توش. غالبا هم کسانی که همچی حرفی رو میزنن رفتارهای اخلاقی رو جانشین رفتارهای در واقع مناسک میکنن. انسان موجودی است دارای چهار مسئولیت. مسئولیت نسبت به خودش داره که باید تهذیب نفس بکنه، هم عقلش رو، هم قلبش رو، هم نفسش رو. ما فقط مراقب جسممون هستیم، سرما نخوریم، کلیه‌هامون مشکل پیدا نکنه، چشممون اگه مشکل پیدا کرد عینک لیزر رو جسم رو خوب میپاییم، ولی نه به نفس کاری داریم، نه به قلب کاری داریم و نه به عقل. ما نه عقلمون رو به کمال و رشد رسوندیم و نه نفسمون رو به تهذیب و نه قلبمون رو شکوفا کردیم که بیت الله بشود. این یک. از کجا به اینجا رسیدم فراموش کردم.
فرمودید چهار مسئولیت داریم.
چهار مسئولیت. مسئولیت اول انسان نسبت به خودش داره، مسئولیت دوم نسبت به جهان و طبیعت. جهان و طبیعت رو ما باید مراقب باشیم، نه اینکه یه گروه های بیان حافظان محیط زیست باشن، فلان پلنگ داره منقرض میشه فلان داره. نه، این مسئولیتی است که خدا رو دوش بشر گذاشته. تو باید محیط زیست رو مراقبت بکنی و محیط زیست رو مراقبت بکنی نه به خاطر که تو در کم بود قرار بگیری. یه موقع از آقا میگه آب مراقب باش کمه، این میشه در واقع خواسته بشر. غلطه، میگه آب رو مراقب باش ولو تمام صد داپر باشه چون اسرافه. این میشه بندگی. بین این که بشر بخواد تعلیم بده با خدا بخواد بشر تعلیم بده خیلی مهمه. چون بشر اگه مثلا فرض کنه بره کانادا چون اونجا کم بوده آب نیست، خب دیگه میگه آب نیست دیگه، اصلش دیگه
هر چقدر دوست داریم میگه آب استفاده.
ولی خداوند علی اعلی میگه آجان ولو زیاد هم باشه تو حق نداری ولو آب خوردن تو رو. دیگه به همین دلیل خیلی از حرفها برای ما افسانه میشه. مثلا رهبر کبیر انقلاب که مثلا موجود با آبی که بالا سرشون بود کاغذ میذاشتن، آب آب این چه حرفیه دیگه. توجه میفهمید؟
درست.
خب باید به اون مسئولیت، به اون احساس مسئولیت رسیده باشی تا اون کارو بکنی. حالا یه عده از خارج آمدن، از خارج یعنی که از خارج رو گرد نکرد کشورهای خب. که آقا ما مثلا پلنگ رو میپاییم، ما مثلا کاکتوس رو میپاییم، خدا خیرتون بده همه رو میپاییم.
اونم لازم البته سر جای خودش.
خب بخوام بگم چیزی جدای از تعالیم دین نیست که بخوام بگم من دارم این کار رو میکنم نیست. خود دین دستور داده اینجور مسئولیت بشره.
خب سومین مسئولیت؟
سومین مسئولیت، مسئولیت انسان به هم نوعشه. مسئولیت انسان به هم نوعش تولید کننده اخلاق. من به شما نباید خیانت بکنم، من نباید به شما دروغ بگم، من نباید مثلا فسق و زیراب شما رو بزنم. و برادر من فرق بین اخلاق مادی و اخلاق الهی در همین جاست. اخلاق الهی مسئولیت من نسبت به شماست، چه شما پس مسئولیت در مقابل من بر بیاد چه بر نیاد. ولی در اخلاق مادی ابراز اخلاق و اعمال اخلاق منفعت طلبانه است. من دروغ نمیگویم که دروغ به من نگویی، من خیانت نمی کنم که خیانت نکنی. در اسلام خلاف اینه، اتفاقا به ما میگه سل من قطعک، اون کسی که از تو بریده برو باش رفاقت برقرار کن.
کسی که به تو بدی کرده بهش خوبی کن.
کسی که به تو بدی کرده بهش خوبی کن، یعنی دنبال این نباش که من هر کاری میکنم یک
تلافی جویانه
تلافی باشه. تو برای من داری این کارو میکنی، تو داری مسئولیت داری انجام میدی. این انجام مسئولیت، استیفا مسئولیت توسط تو رو آدم میکنه. و چهارمین مسئولیت، مسئولیت من نسبت به خداست. من نسبت به خدا باید بنده باشم. حالا من هر چقدرم که پس اخلاق شما بر بیایم، هر چقدرم که محیط زیست رو بپایم، ولی این در واقع جابر و جبران کننده مسئولیت من نسبت به حضرت حق
نیست.
نخواهد بود. اون جای خودش رو داره.
بس تکلیف هممون روشن شد دیگه با این
که اخلاق جزء دین است و جابر رفتارهای دینی به صورت مناسک نیست. روح دین رو حالا بعد یه شما هم جلسه گذشته فرمودید یه خود راجع به صحبت بکنید، با در یه جلسه به طور مصطفی 5 6 جلسه بزنیم که اصلا روح دین چی اما میخوان.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم بیایم و باز هم با شما هستیم. خب وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه آفتاب شرقی. من میخوام یه سوال بپرسم از حاجی علوی و هیچ نمیدونم که چه طراحی ایشون کردن برای ادامه بحث. جلسه قبل هم یه اشاره
طراحی نکرد.
جلسه قبل نه، شما همیشه اهل طراحی بحث هستید. یه اشاره‌ای کردم رد شدیم، آخرای برنامه بود، الانم باز رسیدیم به آخر برنامه. اگر صلاح میدونید بگید، اگر نه که بذاریم برای جلسه بعد. عرض کردم که خیلی خوب این 9 رکن رو شما برشمردید، ما هم الان یه 2-4 تا میکنیم بخونیم. خب تو بعضی هاش یه ذره سفت و سخت هست، ولی اونای دیگه شو میشه مثل کاری کرد، کارایی کردیم تو این زمینه. مثلا شهادت به خدا، خب همه ما بگیم اشهد ان لا اله الا الله، پس دیگه تموم شده. این از این. بعدی رسالت پیامبر اکرم، خب همه ما مقرریم به این موضوع. بعد از اون تسلیم، ارادتمند اهل بیت هم هستیم، هر شما فهم همونه. اینجوری میریم جلو. فکر میکنم به مورد هر کدوم از اینا حضرت عالی باید مثلا جلسه قبل فهمیدید که آقا اگه تو میگی لا اله الا الله صاف جات تو بهشته، ولی آیا واقعا گفتی لا اله الا الله؟ هیچ معبود دیگه ای رو نمیپرستی؟ به همه اونا گفتی نه فقط الله؟ که امام صادق فهمید اگه کسی بگه یعنی جاش تو بهشته، ولی خب یعنی که تو هر موقعیت گناه قرار گرفتی نباید گناه بکنی، و اینا توحیدت مشکل داره. خدا با ما چه جوری رفتار میکنه؟ الان ما به عنوان یک انسان موحد شناخته میشیم که خیلی وقتا هم پامون یواشکی میلغزه و خطا و معصیت هم خدای نکرده از همون سر میزنه. آیا من موحدم یا نه من در لا اله الا اللهش مشکل دارم؟ حالا بموند تا ورع و تو معنیمه و این
ببینید جناب آقای سالچو، این مطلب مهم نیست. ما دو تا مطلب داریم. یک، این که ما بیخیالی طی کنیم چون خدا کریمه، این دغلبازیه، این تبشیر است، تبشیر اسلامی است. مسیحی ها میگن که آقا اصلا آب تو دل تو تکون نخوره، چون حضرت عیسی به صلیب کشیده شد که شماها راحت باشین، اونا خودشون جواب بده. یهودی ها میگفتن که آقا ما چرا بجنگیم؟ موسی تو برو با خدای خودت با فرعون بجنگ، برای ما یه کارای انشالله بسانه صلاح دونست. این حرف اوناست، جهله مسیحیت و جهله یهودیت، جاهلان دیگه. پس این به معنا نیستش که ما هر جوری خواستیم زندگی بکنیم، چون خدایی که بخواد با ما واجه بشه کریمه. ما غرکه بر ربک یا ایها الانسان ما غرکه بر ربک الکریم. امیرالمومنین زید این آیه، زید این آیه یک خطبه، یک فرمایشات آسمانی داره. فهمه چی شده تو خواب رفتی؟ این حرف خواب زدگی امت میدونه. ها چرا خواب بیدار نمیشی؟ چرا نه که دلت برای دیگران میسوزه، برای خودت دلت نمیسوزه؟ چرا که برای دیگران گریه میکنی برای خودت آشفته نمیشی؟ خیلی خوشگله این. شاید مثلا
بخواد
در نجد برای خود فکر میکنم خود به 283 باشه، از صارف زمان تو ذهنم هستش. اما نکته مهم اینه که پس این که ما بیخیال باشیم با خدای کریم مواجهیم، این حرفای شیطانه،
غروره. این
اصلا حرف شیطان غروری هم که میفهمه یعنی گول خوردنه، نه این که تکبر و این حرفا باشه. یعنی گول خوردی، گول خوردی. شیطان میگه به این که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر صراط مستقیم میشینم. صراط مستقیم یعنی دین، پدر مردم رو در میارم. من نمیذارم به خاطر در واقع اون دور شدن از رحمت تو بذارم این مردم که فرزندان آدم هستن نجات پیدا کنن. بعد میگه لعاتین نهم، بعد هم ثم لعاتین نهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم. یک هجمه عمومی از جلو، از عقب، از سمت راست، از سمت چپ دارم. لآتین نهام، لام لام تأکید، نون صغیره، بعدم قسم خورده که من قرار پدر بنی آدمو در میارم، شوخی هم ندارم با کسی. امام باقر علیه السلام میفرماید به این که میدانید مراده از این که میگه لآتین نهام من بین عیدیهم، از جلو حمله میکنم یعنی چی؟ حمله از جلوی شیطان با حمله از پشت و جانبین فرق میکنه، میدونی یعنی چی؟ امام فرمودن که شیطان میگد به این که احف بنو علیهم امر الاخره، من یه جوری اینا رو تربیتش بکنم که آخرت براشون آسون باشه، جلوه نداشته باشه. آخرتی که امیرالمومنین وقتی دعا میخون بیهوش میشد، آخرت سید الشهدا چه کرد، آخرت که امام صادق چه کرد، آخرت که حضرت صدیقه طاهره چه کرد، آخرتی که پیغمبر چه کرد. همون من امام باقر فرمود که شیطان میگه من یه بلایی سر این مردم میارم که امر آخرت براشون آسون باشه، یعنی بگن که خدا کریم همش جهر میکنه، این مسخره کردن خداست. اما من تلاش میکنم،
اجا یک دقیقه زمان داریم،
من تلاش میکنم به اندازه توانم، قطعا نمیتوانم اون چی که شایسته است انجام بدم، آنگاه خدا میگه من میبخشم. پس من یک تلاشی بکنم، من اگر معلمم هم نمره بخوام میگه آقا یه چیزی تو اون ورق بنویس تا من بالا پایینش کنم، بدون نوشتن قطعا خداوندی کار رو نمی کنه. به همین دلیل نفهمیدم ول اجتهاد، تلاش کردن، تو تلاش بکن تو مسیر قرار بگیری،
اینو بقیه این گذاشتن اون آخر
بقیه شما انجام بدید. انتنس الله ینصر کن، تو یک گام بردار من 10 تا برمیدارم، تو یک قدم بیا من یه 10 قدم میام، تو با حالت راه آمدن من با حالت دویدن، ولی تو بیا. بنابراین دو تا تیک است، بیخیالی خدای کریم باطل، تلاش به اندازه توانم قطعا هم راه با لغزشه، قطعا هم راه با خطاست، اما خدا میگه که من باید درست کنم، درستش میکنم دیگه.
خیلی متشکرم استاد. چقدر زمان داریم بچه ها؟ 1 دقیقه وقت داریم، 30 ثانیه وقت داریم،
یه فقط خداحافظی دیگه.
من از شما یه خواهشی دارم، اگر صلاح میدونید ما حتما در مورد باز کردن بند بند این 9 تا یه تلاشی بکنیم، ما بی اجتهادی بکنیم.
اب نداره، هفته آینده چون در واقع شب قبل از در واقع نیمه شب اجازه بدید اونو اختصاص بدید به وجود ناظرینشون،
باشه باشه،
و بعد
ان شاء الله حتما. خیلی ممنونم استاد، از بیننده هامون تشکر میکنم، التماس دعا یا الله، خدای بزرگی ها رو نگه دارد.